حدیث وصیت شب وفات پیامبر سندش ضعیفه و نمیتونه ادعای یمانی رو اثبات کنه. یعنی دو نفر مجهول، علی ابن سنان و احمد ابن خلیل در سند هستند که طبق قول برخی رجالیون احتمالا از اهل سنت باشند. چطور اساس عقایدتان را از چنین حدیثی میگیرید؟
یا الله، مستهزئید که خبر واحد مفید قطع و یقین نیست. حالا این خبر واحد چه میخواد؟ طبق میزان رجال که البته ما قبول نداریم میزان رجال رو، چه میخواد طبق میزان رجال صحیح باشه چه میخواد صحیح نباشه؟ پس اگر این خبر واحد باشه، یعنی محفوف به قرآن قطعی نباشه، تواتر لفظی و معنوی نداشته باشه، این در عقیده حجت نیست، فرقی نداره صحیح باشه یا صحیح نباشه. اما اگر محفوف به قرائن قطعی باشه، یعنی ما یقین داریم به صدورش، و اگر متواتر باشه لفظاً یا معنن، پس ما یقین داریم به صدورش. دیگه وقتی ما یقین داریم به صدور یک حدیث که در مورد رجالش بحث نمی کنیم. چون حتی کسانی که قائل به علم رجال هستن میگن حد اکثر خبر واحد حتی اگر صحیح باشه مفید ظنه، مفید گمانه. البته میگن این گمان گمانی است که در باب احکام فقهی حجته، بهش میگن اماره. اما در باب عقاید اصلا بحث در رابطه با سند این حدیث کردن یک بحث سفیهانه است. به علاوه این دو نفری که اینا میگن احتمال داره از عامه باشه، این حرف خود این حرف حرف سفیهانه ایه. چرا؟ به جهت اینکه بزرگ در حقیقت علمای شیعه مثل شیخ طوسی که معروف به شیخ الطائفه است، یعنی بزرگ طایفه امامیه، ایشون وقتی حدیث وصیت و احادیث امثال این رو در باب دوم میخواد ذکر بکنه، میگه احادیثی که از طریق خاصه یعنی امامیه رسیده، ماروی من جهت الخاصه، فاما ماروی من جهت الخاصه فاکثر من ان یحصى غیر ان نذکر طرفا منها. احادیثی که از طریق خاصه یعنی شیعه امامیه رسیده خیلی بیش از اینه که من بخوام ذکر بکنم بشمرم. اما ما یه گوشه ایشو یعنی گلچینشو میشماریم، برای شما ذکر میکنیم. اون وقت یعنی شیخ طوسی که بزرگ همه این علما و همه این فقها و همه این رجالیون و اصولیونه، ایشون میگه که حدیث وصیت جزء گلچین اون احادیث امامی است. چیه؟ حالا یه نفر قرن 11 و 12 بعد 1000 سال نشده میگه احتمالا این دو نفر سنی باشن. یک سوال، اصلا یک سنی، یک ناسبی، یک مخالف ولایت اهل بیت چه انگیزه ای داره، چه دلیلی داره بیاد حدیثی رو جعل بکنه؟ ببین ما با سنی و شیعه اش کار نداریم، مهم برامونه که این حدیث از پیغمبر صادر شده یا نه، به دروغ بستن به پیغمبر، مهم اینه دیگه، دنبال اینیم دیگه. به نظر شما یک سنی ناسبی مخالف ولایت اهل بیت چه دلیلی داره بیاد حدیثی رو پیغمبر ببنده که این حدیث زیرا به تمام عقاید اهل سنت رو میزنه از اساس؟ چرا؟ چون نص بر 12 امام میکنه، تصریح میکنه به اسمشون و اوصافشون و بر 12 مهدی، و تازه اون القابی رو که اینها دزدیدن و چسبوندن به ابوبکر و عمر، اونجا تصریح میکنه رسول الله که اینا اسمای مخصوص آسمانی امیرالمومنینه، یعنی کسی دیگه حق نداره خودشو فاروق اعظم و صدیق اکبر بنامه. اونجا تصریح میکنه که حضرت علی علیه السلام حق طلاق دادن زنهای پیغمبر اگر تمرد بکنن از ولایت داره، یعنی طعن عایشه و حفصه در این حدیثه. اینجا هیچ اسمی از اون خلفای قاسب، اون ستا اولی و بقیهشون نمیاره. به نظر شما یک سنی چرا باید بیاد دروغ به پیغمبر ببنده که هم ریشه مذهب خودشو بخشکونه و هم تمام اعتقادات صحیح حق مکتب شیعه امامیه رو اثبات بکنه؟ ببینید چطور در مورد حدیث قدیر این آقایون میگن که اگر این، ما افتخار میکنیم که حدیث قدیر در کتب عامه نقل شده، یعنی همین که اهل سنت حدیث قدیر رو نقل کردن نه تنها دلیل بر ضعفش نیست، بلکه دلیل بر قوتشه. میگن چون الفضل ما شهدت به الاعداو، فضل و برتری آن است که دشمنان هم به شهادت بدن، اعتراف بکنن. میگن ببینید اهل سنت هم، ببینید عایشه هم در فضیلت امام علی علیه السلام و حسنین و فاطمه زهرا سلام الله حدیث نقل کرده. اونجا که میرسه شما افتخار میکنید میگید سنی ها نقل کردن. اینجا که داره تمام اعتقادات حق صحیح امامیه رو بیان میکنه، اینجا میگید اهل سنت نقل کردن که به از زیرش فرار کنید. یعنی ای کاش اهل سنت نقل کرده بودن. یعنی حرفی که دارید میزنید اگه حرف درستی باشه باعث میشه که ما با همین حدیث وصیت بتونیم بر اهل سنت احتجاج بکنیم. اگر اهل سنت نقل کنه پس چرا یه تو کتاب غیبت طوسی در اومد؟ چرا تو صحیح بخاری و صحیح مسلم در نیومد؟ ای کاش که اینطوری باشه که این دیگه نور الان نوره. میشه مثل حدیث قدیر که اهل سنت هم اعتراف کردن و قبول کردن روایت کردن. یه مسئله. به علاوه پس عرض کردیم اگه خبر واحد باشه فرقی نداره که این سندش طبق رجال صحیح باشه یا نباشه، چون در هر صورت حجت نیست. خبر واحد مفیده ظن و گمانه، مفید قطع و یقین نیست. ما در عقیده دنبال قطع و یقینیم. اگر خبر متواتر یا مخفوف با قرآن قطعی باشه دیگه فرقی نداره که سندش چجوری باشه، چون خودش مفید قطع و یقینه. مثلا عرض کردم در مورد حدیث قدیر شما نمیتونی صحت سند رو اثبات کنی برای شیعه امامیه، اما میگی تواترش، این که از طرق متعدد نقل شده، اثبات میکنه که این قطعا از پیغمبر صادر شد. حالا حدیث وصیت چیه؟ حدیث وصیت سه بخش داره. بخشی که 12 امام معرفی میکنه، بخشی که میگه 12 مهدی بعد از این 12 امام هستن، و بخشی که مهدی اول معرفی میکنه. خب روایت 12 امام که لااقل در بین فرقه امامیه شیعه متواتر، شکی نیستش. روایت 12 مهدی رو اگرچه ما نمیدونستیم، اما الان وقتی که انصار امام مهدی علیه السلام این کتاب ها رو در حقیقت روایت رو در آوردن، بیش از 40-50 تا حدیث در مورد مهدی این جمع کردن با الفاظ مختلف از ائمه مختلف در اعصار و امصار مختلف، اینم متواتره. مهدی اول و اوصافش هم قرآن قطعی داره، چون قطعا یک مهدی در زمان ظهور هست که اوصافی برایش ذکر شده بر لسان ائمه اطهار که بر امام زمان تطبیق نمیشه. اینم مهدی اول. بعد در همون کتاب غیبت طوسی دو تا حدیث دیگه نقل میکنه که پیغمبر اکرم درباره مهدی صحبت کرد و فرمود یبا یعبین رکن و المقام اسمو احمد و عبدالله و المهدی فهذه اسماء ثلاثه. بین رکن و مقام با مهدی بیعت میکنن، اسمش احمد عبدالله مهدیه، سه اسمش همینه. خب این احمد عبدالله مهدی در حدیث وصیت معرفی شده، دقت کردی؟ یعنی هر سه بخش حدیث وصیت مقطوع الصدوره، یقین داریم به صدورش. در نتیجه دیگه بحث از رجال کردن اینجا بحث سفیهانه ایه. به علاوه اون کسی که میاد در حقیقت در رابطه با علی ابن سنان و خدمت شما عرض میکنم که احمد ابن خلیل تن وارد میکنه، اونم 100,000 سال بعد از زمان صدور این حدیث، اون مبنای نداره برای اثبات این حرف. یک در حقیقت دلیل وهمیه، یک چه عرض بکنم رجم بالغیبه. اما یک بزرگواری مثل شیخ طوسی که شهادت میده به اینکه این از طریق خاصه امامی نقل شده، دلیل داره، اماره داره. بالاخره ایشون 100 سال 200 سال فاصله داشته با ضبط این حدیث، حرف او مقبوله و مأخوذ در این مورد. دقت فهمودی؟ ما با توجه به تواتر حدیث وصیت یک، و با توجه به محفوف به قرائن قطعی بودنش، یقین داریم به صدور این قرائن قطعیشو. در سوالات قبل عرض کردم یکی آیه صریح قرآن کریم است که هنگام احتضار وصیت نوشتن واجبه بر شما. دوم روایات اهل بیت علیهم السلام که میگن پیغمبر اکرم وصیت نوشته هنگام وفات. سوم روایات ائمه اطهار علیهم السلام که میگن مهدی و صاحب امر قائم آل محمد با وصیت رسول الله شناخته میشه. و چهارم روایات اهل بیت عصمت و طهارت است که خدمت شما عرض میکنم و خود پیغمبر اکرم که شهادت میدن به اینکه نوشتن وصیت هنگام وفات واجبه. دقت فرمودید؟ و قرائن دیگه، و قرائن دیگه، مثلا یکی از قرائن، یک بابی در کتاب اسرار درجات داریم چندین روایت به همین مضمونه که مثلا امام صادق علیه السلام فرمود آیا گمان میکنید که ما اترون الرجل من نیوسی را من یورید لا والله ولکن نو عهد من رسول الله رجل فرجل حتی ینتهی الى صاحبه. خیال میکنید ما به هر کس بخواییم وصیت میکنیم، امام بعد از خودمونو به اشتهای خودمون معرفی میکنیم؟ نه به خدا قسم، امر به دست ما نیست، بلکه وصیتی از سوی رسول خداست مرد به مرد درش ذکر شده تا در نهایت آخر برسه به صاحب این وصیت. آخر ینتهی الی صاحبه، یعنی آخرین نامی که درش برده شده صاحب این وصیته، همون کسی که با وصیت رسول الله خودش رو معرفی میکنه. با توجه به این قرائن قطعی عقلی و قرآنی و روایی و تاریخی و با توجه به تواتر معنوی هر سه بخش حدیث وصیت، دیگه اگر کسی بیاد خدشه سندی یا ظنی وهمی در مورد این حدیث وارد بکنه، حرفش بوی تحقیق نمیده، بلکه یا بوی سفاهت میده یا بوی کینه و عداوت با آل محمد. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. یا علی.